بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله درباره امام جواد علیه السلام و یک حدیث زیبایی که عبدالعظیم حسنی از ایشون نقل کرده به این حدیث بیپردازیم. قبل از آنی که من این حدیث نسبتاً مفصل و چند ماده‌ای رو که وجود مقدس امام جواد خطاب به عبدالعظیم حسنی فرمودن، قبل از آنی که این حدیث رو بخوانم، عرض میکنم که امام جواد در کودکی به امامت رسید، در سن 7 سالگی و در جوانی در 25 سالگی به شهادت. برکت این امام بزرگوار به حدی است که وقتی متولد شد امام رضا فرمود لم یولد مولود اعظم برکتن علی شیعتنا منه، تا کنون مولودی با برکت تر از این فرزند برای شیعیان ما به دنیا نیامده. خب همه ائمه ما با برکتن، همه منشأ خیرن. قرآن کریم می‌فرماید، حضرت عیسی هم می‌فرمود من با برکتم، جعلنی مبارکا. اما اینی که امام رضا می‌فرماید فرزند من جواد الائمه تا کنون فرزندی و مولودی با برکت تر از او به دنیا نیامده، شاید مراد آن است که تا کنون در ائمه قبل از او هیچ امامی در کودکی به امامت نرسیده. ایشون اولین امامی است که در 7 سالگی، منشأ برکت بودنش همینه که مردم فهمیدن، شیعیان فهمیدن در امام مثل نبی و در امامت مثل نبوت سن شرط نیست. بله الان بخوان رئیس جمهور انتخاب کنن، مرجع تقلید، امام جماعت، برای خیلی کارها قاضی، بلوغ ممکنه شرط باشه، اما حضرت عیسی، حضرت یحیی، اینها قرآن فرماید در کودکی نبوت داشتن، آتیناه الحکمه صبیا. و لذا این فرزند عزیز امام رضا که تنها فرزند ایشون هم هست، من چند تا از نمونه های برکتش رو برای شما بگم، اونایی که حاجت دارن و کار دارن با امام جواد بدونن امام جواد امام جوده، امام سخاوته، زود حاجتهای دنیایی رو برآورده میکنه. اینجا هم که حرم عمه بزرگوارش فاطمه معصومه سلام الله علیها است، ببینید عظمت ایشون رو. شخصی میگه من چشمم در اثر یک بیماری بیناییشو از دست داده بود، به نام محمد ابن میمون اسم این شخصه. میگه در مکه امام رضا علیه السلام رو زیارت کردم، در اونجا خدمت ایشون رسیدم، عرض کردم آقا بینایی چشمم، فروغ چشمم از بین رفته، دارم میرم مدینه، میشود شما نامه‌ای سفارشی به فرزندتون جواد الائمه علیه السلام داشته باشید برا من دعا کنن؟ خب امام رضا خودش هم امامه، حجت خداست، منشأ خیراته، اما معهازا نامه‌ای نوشتن برای امام جواد که اون زمان شاید 3-4 سالش بود. این شخص میگه آمدم خدمت امام آقازاده امام رضا، ایشون دست به چشمان من کشیدن و من بینایی چشمم دوباره برگشت سر جاش. این نشان از همون برکته، نشان از همون منشأ خیر بودنه. محمد ابن سهل قمی از کسانی است که میرفت حج مرتب. میگه یکی از سالهایی که رفته بودم حج، خب میدونید شیعیان مقید بودن حج که میرفتن برگردن بیان مدینه امام زمانشون رو زیارت کنن. حالا اگر امام مکه بود تو مکه میدیدنش، ولی بعضی اوقات امام مکه نبود، به هر دلیلی نیامده بود، میامدن حالا تو سفر حج بود، حتی عمره بود، مقید بودن بیان امام رو زیارت کنن. و حدیث هم داریم یکی از نشانه های کمال حج لقاء امام، خدمت امام رسیدنه، که مردم بدانن ولایت با حج با هم آمیخته است. همانطور که غدیر بعد از ایام حج اون فضیلت و اون جایگاهش تبیین شده. میگه من اعمالمو انجام دادم، اومدم مدینه، رفتم خانه ابن الرضا، به امام جواد میگفتن ابن الرضا، رفتم خانه ابن الرضا، به دلم افتاد از امام بخوام یه پیراهن تبرک به من بده، یه لباسی که تبرکه. خب میدونید در تبرک قیمت و به اصطلاح ارزش مالی مطرح نیست. آقا میاد مشهد ثروتمند، بهترین هتل مشهد هم میتونه کرایه کنه، 10 رقم غذا توش، اما میاد جلوی مهمانسرای امام رضا وای میسه، اصرار میکنه، التماس میکنه یه فیش بگیره. خب این که دنبال این فیش مادی که نیست که، گاهی خودش میاد گوسفند اصلا میده، 10 تا گوسفند 20 تا گوسفند هدیه میکنه، 2 تا فیش غذا این، یا حتی اصرار میکنه اونجا یه تیکه نان بده، یه تیکه ماست بده، مگه یه نان چند قیمتش؟ اینا یه نکاتیست، قرآن هم تو ریشه، تو قرآن هم داره. ببینید پیراهن یوسف ارزش داشت، وقتی اووردن، خب یعقوب از اولیاء خداست، پیغمبر خداست، خدا مستقیم میدونه چشم نبیشو شفا بده، اما صبر کردن صبر کردن تا یوسف پیراهنش رسید به یعقوب، گذاشتن به چشمای یعقوب، فرتد بصیرا. بالاخره این پیراهن تن ولی خدا بوده، درست پارچه است، درست شیعه دیبل خدایی. وقتی امام رضا پیراهن بهش داد تبرکی، خب چقدر وقتی این قوم رسید، قومی ها بهش التماس کردن، گفتن 1000 دینار بد میدین، با 1000 دینار 1000 تا پیراهن میشد بخری باش. 1000 دینار خیلی پول بوده، 1000 دینار بد میدین پیراهن ما بفروش، پیراهن امام رضا رو ما بده. و آخرم بالاخره کنار اومد یه جوری با اینکه پیراهن رو ازش گرفتن و یه بخشش رو بهش دادن و بقیهش هم اینجا تیکه تیکه شد دست مردم. اینا یه نکاتیست، اینا ارزش مالی که نیست. اومده خدمت امام جواد، میگه داشتم میومدم به طرف قم، خیلی دلم میخواست این پیراهنی از امام جواد به عنوان تبرک بگیرم، ولی نشد مطرح کنم، حالا یا روم نشد یا جلسه شلوغ بود، هرچی اومدم بگم نشد، اصلا به زبون نیوردم و خداحافظی کردم با آقا برگشتم. ببینید برکت امام جواد و سخای این امام رو، میگه آمدم حرکت کرد کاروان از مدینه، یه وقت دیدم یه کسی فریاد میزند محمد ابن سهل قمی کیه؟ گفتم منم، چه کار دارید؟ گفتن آقا امام جواد یه بخچه برای شما فرستاده، این تقدیم شما. من هیچی میگه نگفته بودم. آقا تو دعا خواستن، تو حاجت خواستن، حال او توجه و فریاد لازم نیست. این خیلی نکته دقیقیست. میگه من بخچه رو باز کردم، نم یه پیراهن امام جواد علیه السلام تبرکی برای من گذاشته. این کرامت این امامه. خیلی از این نظیر داریم، ولی من فرصت نیست که به شما بگم چقدر نسبت به افراد، نسبت به حتی غیر شیعیان، این برکت امام جواد و این جود امام جواد و این سخاوت امام جواد شاملشون میشد. من یه داستان دیگه بگم، بعد این حدیث رو براتون نقل کنم، چون حدیث زیبایی است. شخصی اهل سیستان بود، بست و سیستان، این منطقه‌ای که امروز هم به همین نام معروفه، خب اینجا شیعه کم و بیش داشت. ایشون میگه من آمدم باز حج، ایام سفر حج، امام جواد رو در مکه دیدم، فرماندار سیستان برا من یه مالیاتی نوشته بود، من نداشتم بدم. خب ببینید گاهی چیزا قانونیه، واقعا این مالیات حق این مغازه است، یا این مثلا آب، این برق، این بفرمایید جریمه، ممکنه یه چیزایی بگه آه طبق قانون این میشه، ولی ما تو منابع دینیمون، تو قرآنمون، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، هم عدل هم احسان، اگه احسان نبود عدل ممکن بود خشک باشه. امیرالمومنین فرمود عدل انصافه، ولی خدا احسانم بهش اضافه کرده، احسان یعنی تفضل. بله 8 ساعت این کارگر کار کرده، مزدش مثلا 10 تومنه 15 تومن، ولی شما اگر شب اضافه بهش دادی، این تفضله، مزدشو دادی گفتی اینم اضافی. اگه این مالیات رو راه داره در اختیارت بخشیدی، اگر میتوانی کم کردی، واقعا خب بعضی توان پرداخت نداره، ولو این ملکی که این میخواد بسازه اینقدر باید بده، قانون اینه، عرض میکنم مصوب اینه، ولی اختیاراتی هم شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، ادارات دارن، باید اینا رو دقت کنن، موردشون رو ببینن، از رقم درشتا بگیرن، یه تخفیف های رؤسای ادارات برق، آب مسلم دارن، مدیران کل مسلم دارن. آقا برا من نوشته من نمیتونم بپردازم این مالیات رو، ولی از شیعیان شماست، این فرماندار از دوستان شماست، میشه شما یه نامه براش بنویسید؟ آقا فرمودن باش. الان میگن تو رده‌های اداری باید روی رعایت رده نامه بنویسی، مثلا معاون به معاون، مدیر کل به مدیر کل، استاندار به استاندار، یه رده هایی دارن دیگه تعریف بکنن. بگید نه آقا من امام و ابن رضا و اونم یه فرماندار بنی عباس من نمی نویسم. بله شاید شخصیت حقوقی اختزا نکنه، ولی چه اشکال داره؟ شخصیت حقیقی ائمه ما می نوشتن، نامه می نوشتن به افراد، با اینکه اون فرد یه آدم ساده ای هم گاهی بود. آقا گفتن باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فرماندار من شما رو نمیشناسم، یعنی به حسب ظاهر نمیشناسم، حالا رو بحث علم امامت یه چیز دیگه ایست. این آقا میگه تو از شیعیان ما هستی، اینو شادش کن، خوشحالش کن تا خدا خوشحالت کنه. نامه رو برداشت، میگه من وقتی حرکت کردم به طرف سیستان، آقا بعضیا معرفتشون تو امامت زیاده، ولو این کارگزار بنی عباس فرماندار حکومتیست که ظالمه، اما در عین حال نسبت به امام علاقه داره، ارادت داره، تو پست فرمانداریش هم اهل خدمته. وقتی خبر شد این شخص با نامه داره از پیش امام جواد میاد، در نقل دارد کیلومترها از شهر اومد بیرون به استقبال این آقا، وقتی رسید جلوش گفت شما از امام جواد نامه داری برا من؟ گفت بله. گفت راست میگی؟ گفت بله. این نامه، این دستخط. نامه رو گرفت و چشمش گذاشت، بوسید، گریه کرد، دستای این شخص رو بوسید، گفت تو خدمت راستی راستی آقا برا من نامه نوشته؟ گفتم بله. نامه رو آورد، مالیات رو بخشید، تا زنده بود از این مالیات نگرفت، یه احسانی هم بهش کرد. اینا برکت امام جواده. حالا یه وقت در رفع نیاز اینطوری، یه وقت با اون لباس، یه وقت با اون شفای چشم. اما برادران، خواهران، خوب دقت کنید، یکی از صفات انسان این است که باید تو کسب علم حرص داشته باشه، تو هدایت مردم، تو انفاق به مردم. ما دو جور حرص داریم، حرص منفی، حرص مثبت. کسی تو مال حرص داشته باشه بده، تو قدرت حرص داشته باشه بده، ولی شما تو کسب علم حرص داشته باش، زیاد کتاب بخون، زیاد دعا بخون، عیب نداره، از این منبر برو پای اون منبر، عیبی نداره. از یکی از صفات پیغمبر این است که حریص بود. آخر سوره توبه نگاه کنید، حریصون علیکم. اینو گفتم برای اینکه این حدیث رو بخونم. عبدالعظیم حسنی آمد خدمت امام جواد. میدونید ما چند نفر داشتیم در زمان هر امامی که اینا امام شناسیشون خیلی قوی بوده، همه یکسان نبودن و یک رده نداشتن. عبدالعظیم از اون نمره 20 است، لذا یه مدال هم بهش دادن، گفتن هر که بیاد ثواب زیارت تو ثواب زیارت سیدالشهدا است. لذا شد مثل سلمان نسبت به پیغمبر، بهش گفتن انت ولینا حقا. ایشون بود، علی ابن مهزیار بود که الان در اهواز قبرش، از اصحاب خاص امام جواده، همه کاراشو با امام جواد کنترل میکرد، چک میکرد، نامه مینوشت، از آقا تقاضا میکرد، مرید خاص امام جواد بود. حسین ابن سعید اهوازی بود. اینا یه آدم های ویژه بودن. عبدالعظیم حسنی میگه من یه روز رفتم خدمت امام جواد. آیان، خواهران، آدرس این حدیث تو منابع معتبر ماست، هم عیون اخبار و رضا داره که مال شیخ صدوق، 1000 سال پیش این کتاب نوشته شده، هم عمالی شیخ صدوق، تو دوتا از کتاباش شیخ صدوق این حدیث رو آورده. میگه رفتم خدمت امام جواد، سلام کردم، گفتم یبن رسول الله، من خیلی دلم میخواد یه حدیثی از پدران شما بشنوم، مثلا از امیرالمومنین. خب شما میدونید فاصله یه امام جواد تا امیرالمومنین خیلیه، نزدیک 2 قرن، نزدیک 200 سال فاصله است بین امیرالمومنین و امام جواد. امام جواد اوائل قرن سومه، امیرالمومنین سال 41 شهید شده. این فاصله نسبتا طولانی، حالا عبدالعظیم اومده خدمت امام جواد، میگه دلم میخواد از جدتون امیرالمومنین، از پدران شما حدیثی بشنوم. میشه؟ امکان داره؟ بله. اعتقاد ما اینه هر امامی اگر فرمود قال رسول الله، ولو امام عسکری که مثلا 250 سال تقریبا با پیغمبر فاصله داره. امام عسکری 260 شهید شده، پیغمبر 11 هجری. اگر فرمود قال رسول الله، سند نمیخواد. سندش 10 تا امام قبلت خودشه. بله اگه یه آدم عادی مثلا ضحاک، اصحابو دارم میگم، یا تابعین، یکی از افراد مثلا مالک ابن انس، فرض کن اینایی که در زمان امام صادق امام باقر بودن، حالا یا معتقد به امامت ائمه بودن یا نه، یا زراره، هر کسی بگه قال رسول الله سند میخواد. اما امام صادق، امام باقر، امام جواد، امام عسکری میتونه مستقیم بفرماید قال رسول الله، مثل اینکه پیغمبر گفته. از نظر ما اعتقاد ما این است سخنان ائمه مانند سخنان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حجت سند و هیچ نیاز به سند ندارد. آقا عبدالعظیم حسنی نشست خدمت امام جواد، گفت آقا میشه برای من یه حدیثی نقل کنید؟ امام جواد فرمود قال ابی، پدرم فرمود، یعنی امام رضا، ان جدی، از جدم موسی بن جعفر، ان آبائهی، موسی بن جعفرم از پدرانش، ان امیر المؤمنین، از علی علیه السلام، پدرم از جدم امام کاظم، جدم از پدرانش از امیر المؤمنین. یه حدیث امام جواد برای عبدالعظیم نقل کرد. مگه عبدالعظیم بلند شد بره میگه آه خیلی ممنون دست شما درد نکنه؟ نه، حرص در طلب علم خوبه. امیر المؤمنین تو خطبه متقین میفرماید در طلب علم حریص باشید، اکتفا نکنید، آقا بخوان، مطالعه کن، کسب علم کن. گفت آقا زدنی، میشه یکی دیگه هم بفرمایید؟ دوباره امام جواد یه حدیث دیگه براش خون. عرض کرد زدنی، آقا میشه یکی دیگه هم بفرمایید؟ دوباره آقا یکی دیگه خوانده. انقدر گفت زدنی 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 یبن رسول الله تا 14 تا حدیث از امام جواد. 14 تا معرفت اینه، امامو رها نکرد. ببینید یه وقتی آقا یک کسی اومده بود خدمت امام صادق، 18 سال شاگردی امام صادق رو کرده بود. 18 سال خیلیه. جابر ابن یزید جوفی بعد 18 سال میخواست بره، خواست بره کوفه. به قول خودمون دیگه ساکش رو بست، اومد خداحافظی کنه. آقا اومدن خداحافظی کنن باش، عرض کرد یبن رسول الله اذنی منو موعظه کنید. امام صادق فرمود ابعد ثمانیت عشر، بعد 18 سال؟ خب تو که مرتب از ما مطلب گرفتی. گفت آقا شما دریایید. یه وقت ببینی یک جمله، یک کلمه یک کسی رو متحول میکنه، تأثیر میگذاره. اونقدر به امام جواد عرض کرد زدنی 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 تا 14 تا حدیث از امام جواد گرفت. بعد عرض کرد آقا هست، خوبه دیگه، خیلی ممنون، پا شد رفت. اینا چاپ شده آقا، منتشر شده، مجموعه احادیث عبدالعظیم حسنی نزدیک 50 تا حدیث داره عبدالعظیم حسنی. بعضیش در مورد امام زمان ارواح و نافدا هست، بعضیش در مورد ولایت و بعضیش روایات اخلاقی است. مستقلن یک کتابی چاپ شده به نام مسند عبدالعظیم حسنی، تمام این روایاتی که ناقلش عبدالعظیمه اونجا اومده، حالا یا از امام رضا نقل کرده، یا از امام جواد، یا از امام هادی، چون ایشون حداقل این سه تا امام رو درک کرده. حالا بعضی امام کاظم و امام عسکری هم نقل کردن، ولی حداقلش امام رضا و امام جواد و امام هادی رو درک کرد. من دو سه تا از این حدیثا رو براتون بخونم، اگه وقت بود همش رو عرض می‌کردم و اگر به اصطلاح فرصت اجازه میداد، ولی بعضیشو براتون میخوانم. امام جواد فرمود به جناب عبدالعظیم حسنی انکم لن تسعوا الناس به اموالکم. جدم امیر المومنین فرمود شما با پول نمیتونید مردم رو جذب کنید. پول دل جذب نمیکنه. اصلا محبت آقا دلیه، قراردادیه، آدم باید دوست داشته باشه یکی. یه وقت می‌بینید کلی هم به شام میده ولی بهش رأی نمیدید. چقدر معاویه سفره انداخت، چقدر شام داد، چقدر خرج کرد. ابو امامه ها تو همون دربار معاویه پا میشدن در فضل امیرالمومنین صحبت میکردن. نمیشه محبت و نمیشه با پول جذب کرد. فرمود جدم امیرالمومنین فرمود انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما مردم رو با پول نمیتونید جذب کنید. بعضی خانواده ها شوهراشون مرداشون خب درآمد زیاد نداره، ماشین خوب بخره، خونه خوب بخره، مستاجرن، میوه ساده میخره، گاهی شبا تو خونه گوشت نیست، بعضی اوقات تو خانه مواد غذایی نیست، بچه کیف خوب میخواد، لباس خوب میخواد، یه بابا نمیتونه. باشه، پدر عزیز امام جواد فرمود با اخلاقتون مردم رو جذب کنید. خوش اخلاقی که هزینه نداره، میری تو خونه با خانومت خوش اخلاق باش، با بچه خوش اخلاق باش. فرمود بشتابید به طلاقت الوجه، با خوش اخلاقی و حسن لقا، خوش برخورد کردن. پیغمبر مگه با پول مردم رو جذب کرد؟ نه، با اخلاقش. اگه همه پولای عالم هم قرآن میگه تو هزینه میکردی، مردم جذب نمیشدن. امیرالمومنین مگه سفره رنگین انداخته بود که اینطور ازش دفاع میکردن؟ این یک سفارش. من البته گزینش میکنم، همهشو نمیخونم. نکته دوم، امام جواد به این شخص فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم. این حدیث چند جور معنا شده، من بر اساس معنایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. فرمود اگر خدا عیبای شما رو رو میکرد، شما میدونستید بنده که اینجا رو منبرم چه سابقه ای دارم. من میدونستم این معلم، معلم میدونست این شاگرد، زن میدونست این مرد. من اگر از اعمال هم خبر داشتید، بدنای همدیگر رو دفن نمی کردید. یعنی چی؟ یعنی الحمدلله خدا یکی از صفاتش ستار العیوب بودنه. رسول خدا فرمود یکی از نعمتهای الهی ستر عیوبه، پوشانده دیگه. ما که نمیدونیم عیبای ما چیه، کسی خبر نداره از گناهان مخفی ما. فرمود اگر از عیبای هم خبر داشتید، بدن همو دفن نمی کردید. چرا روز قیامت مرد از همسرش فرار میکنه، از دوستش، از برادرش؟ چون پرده ها کنار میره. یوم تبل السرائر کلها بان منکم کامنون لا یشتها. این شعره منتهی از قرآن گرفته. یوم تبل السرائر کلها بان منکم کامنون لا یشتها. فرمود قدر بدانید، حالا که خدا پوشانده، شما همدیگه رو افشا نکنید، آبرو همو نبرید، به همدیگه توهین نکنید، حفظ کنید آبروی همدیگه رو. اینم سفارش دوم. باز عرض کرد یبد رسول الله منو نصیحت کنید. آقا فرمودن التدبیر قبل العمل یؤمنو کمن الندم. جدم امیر المومنین فرمود فکر کردن قبل از کار، برنامه ریزی کردن قبل از کار، اندیشیدن قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ میکنه. اگه انسان بیاندیشه بگه، بیاندیشه بخوره، بیاندیشه رفاقت کنه. واقعا الان شما ببینید، من خیلی تأسف میخورم این خانواده های جوان، دخترای جوان گاهی میان، زنهای جوان پیش انسان میگه شوهرم معتاد. دم دلش میسوزه، بچه کوچک، دختر کوچک، زن معصوم، مرد معتاد. خب تو که با این اعتیادت دارید میسوزانی بنیان خودت و خانوادت رو. حق و نفس نیست، حق و ناسه. به خانوادت ظلم میکنی. چرا؟ پدر میاد جوانم و امروز میدونید شما این مواد مخدر کراک و شیشه بحث مرز نیست، بگه از اون ور مرز بیه، تو تهران تولید میشه، تو خانه های جنوب شهر تولید میشه و موندن مسئولین چه کنن با این مسئله؟ چه کنن؟ بحث مرز بستن نیست، دشمن تو خانه است، داخل مرز، داخل کشور داره اینها میاد دست مردم. چرا؟ این چه ظلمیه؟ شما پدر نه اعتیاد، سیگار کشیدنش هم اینه، من انقدر دلم میسوزه گاهی تو ماشین رو موتور سیگار دسته، بچه 4-5 سالم عقب موتور تو ماشین، چرا این دوده باید بکشه اذیت بشه؟ بذار کنار اینو. این چه دردیست، چه بی ارادگیست که شما نمیتونی بذاری کنار؟ چه ثمره‌ای برای شما داره؟ یه سر برو تو این آی سی آی بیمارستان بیماری های ریه‌ای رو ببین در اثر سیگار به چه گرفتاری هایی افتادن. درصد بالای سرطان های ریه مال این سیگاره. خب بذار کنار اینو. نمیشه. چرا نمیشه؟ تو انسانی ما، اختیار داریم، توان داریم. این عرض میکنم بددهانی بعضی از مردها. خب فکر کن، بنده خدا نامه نوشته برای من تهران بودم، میگه تازه ازدواج کردیم، یه اختلافی بین من و همسرم پیش اومده، اونقدر فحش به من و خانواده. خب دیگه تو رود میشه به این زن نگاه کنی، با این زن سر یک سفره بنشینی، توهین به خودش، به پدرش، به فکر نمی کنیم، نمی اندیشیم. فرمود برنامه ریزی قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ میکنه. این سفارش دومی که وجود مقدس جواد و لعمه فرزند علی ابن مسرزا نمودند. من یه داستان براتون بگم. یه کسی بود باباش سنی ناسبی بود. خب ما تو دنیا اهل سنت زیادی داریم، اینا همشون علاقمنده به اهل بیتن. حالا یه اختلافای ما دارن تو مباحث تبرک و توسل و زیارت، ولی اشعار، دیوان، کتاب فراوان توی اهل سنت. چقدر شرح نهج البلاغه اهل سنت نوشتن. 1000 سال پیش نسائی، 1000 خورده سال پیش فضایل علی ابن ابی طالب نوشته. تو شام ابن عساکر مناقب علی ابن ابی طالب نوشته. ولی خب یه گروهی که اینها ضد امیرالمومنین بودن از نهروان هم شروع شد. یواش یواش اومد زمان امام صادق، بهشون میگفتن حروریه. تا زمانهای بعد زمان امام جواد هم بودن اینها به نام ناسبی. ناسبی کسایی بودن که بغض اهل بیت داشتن. آخه 3 تا بحثه. یه وقت کسی امامت امام رو قبول داره مثل من و شما، یه وقت امامت رو قبول نداره ولی دوست داره، محبت امام رو داره. خب این عده زیادی از اهل سنت دنیا اینطورن، حتی مشهد میان، زیارت میان، به اهل بیت رو دوست دارن، فرزندای پیغمبرن، عزیزترین کسای رسول خدا. یه وقت نگه کسی سب و بغض داره، خب این میدونید خطرناک، خارج از سلک اسلامه. این بنده خدا جوانی بود، شیعه متدین، پیرو امام جواد، پیرو اهل بیت، ولی پدرش ناسبی بود، بدخلقم بود، تندخوم بود. به امام جواد نامه نوشت، یبن رسول الله من با این بابا چه کنم، با این بابا چه کنم، واقعا با پدرمه دیگه، حالا وظیفم چی؟ آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، المداراتو خیر من المکاشفه. باش مدارا کنی بهتر از اینکه دعوا کنی. تو باش درگیر نشو، اون بددهنی میکنه تو خوش روی نشان بده، اون توهین میکنه تو عکس العمل نشان نده. المدارات خیر من المکاشفه و انما العسر یسرا. با هر سختی آسانی است. خواهر من، برادر من، خدا نمیگه بعد از سختی آسانی است، با سختی. یعنی تو اوج مصیبت اگر آرامش و صبر داشتی همونجا یسر، همون شبی که داغ دیدی برات عسر، یسر میشه اگه صبور باشی تو همون سختی. ان مع العسر، ما بعد عسر یسرا هم داریم تو قرآن، ولی اینجا میگه مع العسر. امام فرمودن ان مع العسر یسرا، فصبر صبور باش، فان العاقبه للمتقین، عاقبت بر اهل تقواست. بعد فرمودن بر ولایت ما ثابت باش، یعنی مواظب باش بابات عوضت نکنه، تغییر نکنی. چشم، رفت. مدتی بعد اومد خدمت امام جواد، عرض کرد آقا پدرم تغییر کرد، اونقدر خوشخلقی باش کردم رفتارش عوض شد. ببینید آقا اینا یه نکاتی استودین ما، البته ممکنه گاهی هم جواب نده، و همین ائمه ما داشتیم گاهی با افرادی جواب نداده تون برخورد کردن. من الان نمیخوام وارد اون جریانات بشم، ولی کلیت قضیه خوشخلقی، خوشبرخوردی خیلی از مشکلات رو حل میکنه. سومین نصیحتی که به عبدالعظیم حسنی کرد این بود، فرمود قبل از کار بیندیش که تدبیر باعث میشه از پشیمانی حفظ بشی. من یه مورد دیگه‌شم بگم و دعا کنم شما رو از میان این مواردی که امام علیه السلام فرمودن، عبدالعظیمم رها نمیکرد، هی عرض میکرد آقا زدنی، زدنی ابن رسول الله، اضافه کنی، عرض کردم 14 تا نصیحت. امام فرمودن بئس الزاد الی المعاد العدوان و علی العباد، بدترین توشه برای قیامت ظلم به مردمه. همه مردمی که از دنیا میرن با خودشون توشه میبرن، منتها چی میبرن مهمه. خب توشه اقسامی داره. الان افرادی که ساک دستشون میرن مسافرت، یکی ممکنه توی ساک کوچیک کلی پول داشته باشه، یکی طلا داشته باشه، یکی مواد مخدر داره، یکی مواد منفجره داره. خطرناکترینش ایناست. تو فرودگاه بگیرن اسیری، زندانی. بدترین ساک یک حاجی، یک زائر، یک کسی که سفر خارجی میره تو فرودگاه، اینه که تو ساکش مواد منفجره پیدا کنه. یه خرابکاری فوراً زندان و خلاصه خیلی مکافات داره. مواد مخدر پیدا کنه، نمیذارن دیگه وارد اون کشور بشه. حالا فرمود بدترین توشه‌ای که باعث انفجاره و باعث ضربه است روز قیامت، ظلم به مردمه، العدوان و العباد. حالا بحث حق و ناسه که دیگه الان فرصت طرحش نیست. خلاصه عرض من این است که شخصیت بزرگوار امام جواد علیه افضل التحیه و الثنا در این ملاقات برای عبدالعظیم حسنی سفارش هایی فرمودن و همشم از جدشون امیر المومنین نقل کردن تعمدن، چون او درخواستش این بود و بخش هایشو من خدمت شما عرض کردم. امیدوارم خداوند به عظمت این امام جود، امام کرامت، امام سخاوت، ابن الرضا، امامی که منشأ برکته، پدرش فرمود این فرزند من با برکته، انشاءالله خداوند به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرمایه. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. این دلها رو روانه میکنیم کاظمین، انشاءالله خدا قسمت کنه مشرف شید. دو تا گنبد کوچک میدرخشد، حرم امام جواد و امام کاظم. وقتی وارد میشی قبر جلو قبر امام کاظم است، جد بزرگوار، و قبر نوه بزرگوار پشت قبر امام کاظم واقع شده. پدر امام رضا و فرزند امام رضا، دست تقدیر پدر و فرزند امام رضا رو در کنار هم قرار داد. ائمه ما، اعتقاد ما، این همه به شهادت رسیدن، اما در سنین متفاوت جوانترین ائمه وقتی به شهادت رسید، جواد الائمه علیه افضل التحیه و الثناء است. بغداد شهید شد، غریبانه شهید شد، دور از خانواده، دور از فرزند. امام هادی علیه السلام 8 سالش بود یتیم شد، 8 سالش بابای جوانش رو از دست داد.
tebyan.net گنجینه صوتی.